أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته مسئله ای رو مطرح کردیم و اون این که ملاقات با نجس در داخل بدن چه حکمی داره. مرحوم آقای خویی 4 یا 5 فرض رو مطرح کرده بودند که خب اونها رو خوندیم. منتها به نظر ما میرسه این بحث اونگونه که ایشون مطرح کردند شاید مستوفا نیست، محتاج بحث ادبی است. هر کدام از نجاسات رو باید واقعیتش اینه با دلیل خودش سنجید. یعنی ایشون میگن که نجاسات وقتی منجسند که بیرون بدن باشند. خب این از کجا؟ ادلش رو باید ببینیم. را متعارف اون نجاساتی که محل بحثمان، یکی خونه، یکی هم همین عذره و بول. و چون ما نجاست خون رو هنوز بحث نکردیم، به نظرمون میرسه این مسئله رو باید جای خودش بررسی کرد. فعلا بحثمون در رابطه با همین دو نجس اصلیه مطرح بشه. در رابطه با بول و خور ببینیم در این دو مورد ادله مسئله چی میگن. آیا ما اطلاقاتی داریم که بتونه ثابت کنه که خور و بول مطلقا نجسن؟ یا اینکه نه، چون این اطلاقاتی نداریم. دقت هم بکنید بحث رو. مرور ادله، همه این روایاتی که توی این حدود 60 جلسه، حالا البته مثلا 50 جلسه خوندیم و بازم تأکید میکنیم این بحث رو به عنوان فقط بحث طهارت و نجاست خور و بول ندونید. این بحث تمرین تفقهه، یعنی تمرین اینه که انسان با مسائل که مواجه میشه چگونه عمل بکنه. و اتفاقا بسیار جای خوبیه بر تمرین، و الا تسریع در مسئله کاری نداره. اینه ما اینجا نمیخواییم به فتوا برسیم، میخواییم تمرین کنیم ببینیم آقایون چی میگن، بحثاشون چیه، مباحث مختلفی که در اینجا هست چی. ادله رو که مراجعه میکنیم، اینها 3 طایفه کلان هستند، چه در رابطه با اون خور و بولهایی که نجسن مثل مالای و کل لحمو، چه اونهایی که پاکن مثل مایو و کلهمو. یه دستشون به نوعی قرینه دارن که مراد خور و بول خارجیه، که اکثریتشون اینجوریه. اکثریت این روایات در رابطه با خور و بولن، اما خور و بولی که قرینه داره بر این که اینها خارجیه. مثلا گفته اگه پام رفت روی خور و بول چی کار کنم، اگر اصابت به بدن کرد چه کار کنم، اگر یک اسبی قاطری انسانی یبول داره بول میکنه چی میشه. خب اینا همش خرعبولهای خارجی است. اما توشون یه دستم وجود دارن که اینها به نحو مطلق حکم رو روی خرعبول بردند. مثلا گفته زرق و دجاج نجس، حالا میرسیم. این دیگه نگفته خارجی یا داخل. یه دسته سومی اون وقت داریم که اون دسته سوم بسیار شاهد خوبیه و اون دسته‌ایه که اصلا گفته ما یخرج من الانسان نجسه، تعبیر روی ما یخرج برده. به نگاه اول میدونید اینا مطلق و مقیدی هن که مثبتین هن، مثبتین هم دیگه رو تقیید نمیزنن. یعنی من به شما بگم اکرم زیدن، بگم اکرم الانسان، بعد بگم اکرم الانسان العالم، خب اینا تقییدی ندارن، هر دوش واجبه، هم انسان رو اکرام کن هم انسان عالم. جایی تقیید مطرح میشه که نفی و اثبات باشه، بگم اکرم الانسان، از اون بر بگیم لا تکرم الانسان فاسق. اما اگرم دو چیز مثبت این باشن، باز اگر ما از بیرون بدونیم که یک حکم هست دوتا نیست، اینجا شما باز دوباره به تقیید میرسید. یعنی مثلا به شما گفته اعتق رقبتن، بعد گفته اعتق رقبتن مؤمنتن، ما از بیرون میدونیم وجوب عتق یه دونه بیشتر نیست، یه دونه است. اینجا نمیتونه دوتا وجوب باشه، حالا به هر علتی، یعنی یه قرینه خارجیه میاد کمک میکنه و الا مثبتین تقییدی نمیکنن. خب این حکم داره، اونم داره. چطور اگه بگن نماز بخون، بعد بگن روزه بگیر، اینه کار به کار. خب یه نماز بر تو واجبه، یه روزه. اگرم به شما گفتن اگر رفتی خونه پدرت صدقه بده، بعد گفته اگر رفتی خونه برادرت صدقه به مؤمن بده، خب اینا دو تا حکمن، هر دو هم درست. آره اگه گفته بودن سله، بعد گفت سله فرض کن در مسجد، دو تا حکمه، یه نماز بخوای نماز در مسجد. اما اگر بیرون بدونی یه نماز بر تو بیشتر واجب نیست، اینجا تقیید مطرح میشه. در ما نعرفی همینجوره، یه دلیل اومده گفته طهارت و نجاست مربوط به بول و قائتی است که خارج از بدن باشه، یه دلیل اومده گفته طهارت و نجاست مال مطلق خرع و بوله، ولی ما میدونیم اینا دوتا حکم که ندارن، که دو حکم نیست توشون، لذا یا مال مطلق یا مال خرع و بول خارجی. خب سومی چی گفته؟ گفته ما یخرج من الانسان، یعنی اون چیز که خارج میشه، ما یخرج من الحیوان. حالا اینجا از نظر فنی دو راه پیش شماست، یا مقید کنید، حالا مثال عوض بکنیم تا یاد بگیریم. به شما میگه اعتق رقبت مطلقا، بعض میگه اعتق رقبتا مؤمنت، دو راه پیشتونه، یا باید مؤمنه رو قید رقبه کنید، بگید پس خدا از من رقبه مؤمنه میخواد و بس، یه راهه. راه دوم اینه که نه، حکم بگید ما رقبه است، پس چرا گفته مؤمنه؟ یا بگید قید استحبابی احسن، یا بگید قید غالبیه. قید غالبیه، قید غالبی هم از اموریست که در کلام میاد. یا قید سؤاله، القاء خصوصیت کنید. قید سؤال، قید غالبی و استحباب سه تا راه برای اینکه قید رو از قیدیت بندازیم. توضیح میدیم؟ احسنت. استحباب اینه، شما میگه سل، بعدم بهت میگه سل فی المسجد. شما میگه اصل نماز واجبه، خب حالا تو مسجد باشه چه بهتر. به قول یکی از استادای ما گفت چه بهترتر. خب قید قالبی مثل اینه، متعارفن ربائب تو خونن دیگه. ازا میگه روائب و کم و لاتیفی بیوت کم، نه تو خونتونم. تو خونه بودن قیدیتی نداره، متعارف اینه که این گونه است. مثل اینکه به شما یه وقت میگه آقا بول و عذره نجسه، یه وقت به شما میگه بول و عذرهی که شما در دستشویی باش مواجه میشی نجس، چون متعارفن تو دستشویی موقع تخلی باش مواجه میشن دیگه. این قیدیتی نداره قید غالبی. یکی هم اینه که بگیم قید سؤاله. یعنی چی؟ یعنی طرف اومده راجب این سؤال کرده، خود خود حضرت هم راجب همون جواب. مثل اینکه شما من بیای بگی آه من پیاز رو با چلو کباب بخورم حرامه، میگم نه. یه بار دیگه این پرسی پیاز رو با قرمه سبزی بخورم حرامه، میگم نه. یه بارم میپرسی پیاز حرامه، میگم نه. پیاز با چلو کباب مقیده به نسبت پیاز، اما اینا قید سوالش راوی پرسیده. خب راوی رفته از حضرت پرسیده بولون عصابنی و من اصابت کرد، من پام روی عذره رفت میرفتم مسجد. این خارجیت تو سؤاله، نه اینکه قید بشه خب سؤال اینجوری بود اینجوری هم جواب دادش. خب پس ما گفتیم یه ادلمون در رابطه با خور و بول مطلقه. گفته بول مطلقا نجسه، خور مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بیرون بدن باشه چه درون بدن باشه. اما عدله عمدمون که 90%شونه دارای قیدی هن که خارج بودن رو میرسونه. حالا آیا این قید رو مقید قرار بدیم یا بیاییم و حکم رو در این قیدها قید قالبی بکنیم؟ چون اینجا استحباب خیلی معنا نداره، قید قالبی بکنیم یا قید سوال بکنیم. خب یه مطلب چهارمی هم هست. بله لذا احتمال، چون دوران بین دوتا هستیم همینه دیگه. یا احتمال تقییده، یعنی همین که شما گفتی ممکنم از احتمال تقیید نباشه، راه این داره. باید چه که از رفت سراغ استظهار دیگه، ظهورات چی میگه. خب یه نکته چهارمی هم هست و اون این که اصلا فرض کنید ما روایات مطلق نداریم، نگفته بول مطلقا نجس، نگفته خور مطلقا نجس، اصلا نداریم. هر چی دلیل داریم در رابطه با خور و بول خارجیه. اما آیا نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم؟ القاء خصوصیت یعنی چی؟ یعنی عرف این قید رو براش مدخلیتی در حکم قائل نیست. اگه الغا خصوصیت و اسباقه ها بگیری لنگ لنگن، تمامشون صبح شب دارن الغا خصوصیت میکنن ولو خودشون نمیدونن. چرا؟ زراره خرفته خدمت حضرت گفته آقا من دارم میرم اونجا میبینم عباس آقا هست، آتقی هم هست، بهشون سلام میکنم، چیکار بکنم چیکار میکنم؟ حضرت میگه نه اشکال نداره. مثلا خب این راجب زراره است، به ما چه؟ زراره اینجوری بوده، من چه؟ تو رواداتمون داشتیم دوتا از روات بزرگ عبدالله ابن ابی عفور بود دیگه، گفت رفتیم خدمت حضرت داشتیم تشییع جنازه میکردیم، یک حماری بیادبی کرد، یبول آب باد اومد پاشید به لباس ما، رفتیم خدمت حضرت، حضرت گفت مهم نیست. خب راجب او بوده، من چه؟ شما ارقا خصوصیت میکنید، میگید چون این ابن یعبی یعفور بودنش که موضوعیت نداره، حال همه است. لا بالی اصابنی ما او بود، حضرت گفتن رواد از حضرته، بر من مهم نیستی از عدله سالت و طهارت دیگه در شبات موضوعیه، دیگه هم بر من مهم نیست چی به میخوره، نباید ببینم. خب میگیم حضرت براش مهم نبوده، به ما چه؟ شاید بر ما مهم باشه. الغا خصوصیت به نسبب موضوع، به نسبب راوی، به نسبب خیلی امور. یکیش هم الغا خصوصیت اینجا اینه که شما میگید بله حکم در رابطه با بول و عذره خارجی است، اما عرفن فرقی بین خارج و داخل نیست، ما از خارجیتش الغا خصوصیت میکنیم. خب پس ببینید، بریم اول ادلمون رو ببینیم تند، تو همه ادله رو خوندیم. ما سه دسته روایات داریم، این روایات رو چکار کنیم؟ اگر قائل به تقیید شدیم خب خیلی راحت میگیم فقط در خارج خور و بول منجسند. دو، اگر قائل به اگر قائل به تقیید نشدیم گفتیم قید غالبیه یا قید سؤاله، میگیم مطلق خور و بول نجسن. اگر هم اصلا گفتیم آقا ما روایتی در اطلاق نداریم، همه روایات مربوطه به خارجه، ولی ممکنه الغای خصوصیت کنیم، یه چیز دیگم داریم که اونو آخر ببینید الان روایتشو تون تون. مثبته این نکته رو اشاره کردم، گفتم مثبته به طور عادی ندارن، ولی الا اینکه از بیرون بدونی اونجا از بیرون. مثال رو فرضه، هیچ، ممکنه یک کسی بگه آقا فرض میکنم که من یک وجوب عتق بیشتر ندارم، اونجا میگه نه نمیتونم احراز کنم، شاید دو تا وجوب اکرام دارم، یعنی اینجا فقط قرینه خارجیه، اگه باشه قبول، اگه نباشه نیست. ببینید عدله که این نجاست اینا رو ثابت میکنه، من همینجا اشاره کنم، ما در رابطه با خون هم باید عدلش رو ببینیم، اینکه یک کاسه بخواییم رد بکنیم نمیدونیم از شن آقای خویی هم دور بوده، شاید زید خون مطرح کرده باشه، خون خیلی ثمرش بیشتره چون تمام این سرنگ ها نجسه یا نجس نیست، این موارده، یا اینکه دهن خون میاد آیا این نجسه یا نجس نیست، داخل دهن نجسه، داخل گوش نجسه، این امروزه ثمره این بیشتر از بحث ماست، ولی باید ادله رو دید. حالا ادله ای که نجاست خور و بول و در موضوعات خود مثلا غیر پرندگان حرام گوش ثابت میکنه، نگاه میکنیم ببینیم این از شنون اطلاقی برخوردار نیست که شامل این نجاسات در داخل بدن بشه، چون یه سری از اینا در رابطه با اوناییست که میگه آقا پاتو گذاشتی روش بعدن بشور یا نشور. و بچه ببینیم ابی عن حلبی از امام صادق رجل یتعو فی العذر او البول ایعید الوضو قال الله. خب وطع عذره این که تو درون که نمیشه، ازم بیرون بوده که پاشو گذاشته روش، ولیکن یکسل ما اصابه. در بعضی از اینا اصلا فرض یبوله، یعنی این فعل مد نظره. به وقتش ابی علا حسین ابن ابی علا در حدیثی میگه سألت ابا عبدالله عن السبی یبول علی الصوب قال تصب با علیه الما قلیلا ثم تعصری، آب کمی بهش بپاش بعد فشارش بده. بعضی در رابطه با اصابته که خیلی اینا زیاده، من بعضیش رو بردم، می فرماید این اصاب صوب شیعون من بول سنور فلا تسه و سلات اصابه. یا دیگه بعدیش می فرماید در حدیث محمد ابن مسلم امام باقر فرمودن وطع علا عزرتن یا به سه، حضرت پاشون رو عزره خوش گذاشتن فاصابه و صوبه. خب این دیگه هم پا گذاشتن و هم در حقیقت اصابه. روایت بعدی عیسی ابن قاسم سألتو و ان رجل اصابه و قطرتون من تشتن فیه وضو، این اصابه و او اصابت میکنه یک قطرهی در تشتی، حضرت فرمودن انکان من البول او قذر و یغسل. خب پس اینا مربوط قطعا به خارجه. یا ادله استنجا که زیاد بود، متعدد آورده بودی، عدله استنجا یعنی تطهیر مخرج بول و قائد، این آقا معلومه مربوط به خارج دیگه. خب اینجا ممکنه که بگه آقا الغای خصوصیت میکنیم، ما اینجا ها الغای خصوصیت میکنیم، درسته این عدله مربوط خارجه، اما عرف خارجیتش رو براش موضوعیت قائل نیست. میگیم که ظاهرن از این عدله الغا خصوصیت کار سختیه، البته الغا خصوصیت دیگه دست خود فقیه، یعنی ضابطه نداره، ممکن یکی الغا خصوصیت بکنه یکی الغا خصوصیت نکنه، اینا مثل استظهاره، ذوقی نیست، بیشتر برمیگرده به در حقیقت ذوق فقاهت، اگه مراد از ذوق ذوق فقاهت درست
شامل
نمیشه. حالا بریم جلو. اما در بسیاری حکم بر روی مطلق رفته و اصلا قیدی نداره که ما از اون قید بخواهیم داخل و خارج رو استفاده کنیم. نگاه کنیم دوام الاسلام در بول سبی یصب علیه الماء حتی یخرج من الجانب. ببینید حکم روی بول سبی رفته، ولی این یک قرینه‌ای داره که معلوم بول خارجیه، اونم چیه؟ یوسف با علیه الما آب روش بپاش. خب پاشیدن آب یعنی خارجیه، ولی بعضی این قرینه رو هم نداره، حکم روی مطلق رفته ولی قرینه هم نداره. مثل روایت چی؟ مثل کتب علیه رجلون یسأله عن زرق دجاج تجوز و سلاتی کتب الان فضله مرغ، چه حکمی داره؟ حالا این داخلی باشه خارجی باشه، نماز میشه باش خون؟ یا از امام صادق روایت بعدی اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه. این ابوال ما لا یوکل لحمه که این روایت معروف عبدالله ابن سنان که دیگه دائما هم با این سر کله میزدیم و این روایت از محفوظات قطعیه این چند وقته، این روایت اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه این به نحوه مطلق اومده، هیچ ربطی هم نداره، هیچ قید و قرینه‌ای هم نداره. ابوال ما لا یوکل دستو بشور، سواء کان این برخورد در بیرون باشه یا در درون. یا روایت ان عریض ان زراره انهما قالا هم امام باقر هم امام صادق فرمودن لا تغسل صوبک من بول شیئن یوکل لحمو، نشور چه داخل چه خارج. اون وقت ازش مفهوم گیری میشه که پس اگه در داخل نه، اگه مالا یوکل لحمو بود بشور، چه داخل چه خارج. حالا اون که بحثشو گفتیم، ما الان از اون حیث بحث نمی کنیم. مرغو گفتیم، مرغ و خروس البته با هم. خب گوش کن آقا، اما بعضی دست سوم رو مایخرج رفته. روایت رو ببینید، این روایت های مایخرج خیلی اگر کارآمد باشه اینا خیلی خوبه، چون بعضی هاش دلالت های خوبی داره. هم فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام قال انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصتن. این خاصتنش بسیار دلالت خوبی داره. مما خرج از طرفین، قبلن یا دوبلن، مخرج بول یا مخرج قائد، اگه خارج شد و من النوم دون سایر الاشیا. خب اینو ممکنه الغا خصوصیت کنید به چه بیان؟ به این بیان که بگید اینم داره متعارف ما یخرجو میگه. خاصتنش چی؟ خاصتنش هم بگیم در مقابل دهنه. میگه قی باعث تنجیس نیست، اشک چشم تنجیس نمیاره. نه اینکه بخواد اشاره، حیثیت، اطلاق به نسبت به داخل و خارج داشته باشه. این خاصتن میخواد بگه در مقابل قی که از دهن میاد بیرون این نجس نیست، همون دو مورد فقط نجسه. لأن الطرفین هما طریق النجاسه، طرفین طریق نجاستند. خب حالا سوال، یعنی چه بیرون چه داخل، یا فقط اگر بیرون بودن؟ ولیس الانسان للانسان طریق تصیبه النجاسه من نفسه الا من هما، نجاست از غیر این دو مسیر نیست. فعمرو به طهاره اندما تصیبهم تلک النجاسه من انفسهم، پس اگر نجاست از این مسیرها بهشون اصابت کرد از خودشون امر به طهارت شد. روایت بعد سکونی از امام جعفر امام صادق عن ابی علیه السلام از امام باقر عن علی علیه السلام فرمود لبن الجاریه و بول جاریه یغسل من حسو. یادتون باشه این همون بحث مهمه، فرق بین پسر بچه و دختر بچه بود. میگفت لبن جاریه و بول جاریه رو آب بشورید، طاهر تطهیر کنید، نجسه. قبل ان تطعم لان لبن هما یخرج من مثانه و لبن غلام لا یغسل من الصوب ولا بولو قبل ان یطعم، چون غلام یخرج من العضدین و المنکبین از بازو و شونه. ما الان روایت کارش نداریم، مفسر راجبش حرف زدیم، کما هو حقه به اندازه کافی. الان محل بحثمون بحث خروجه. روایت بعدی روایت مصدق ابن صدقه از عمار صاباتی از امام صادق قال کل ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه. موضوع خروجه، این خیلی روایت از جهت دلالت خوبه. لا بأس بما یخرج منه. خب با توجه به صراحت روایت دسته سوم ممکنه بگیم آقا حکم نجاست مربوط به ما یخرجه و لذا این روایات مقید روایت عبدالله ابن سنانن. چی گفته عبدالله ابن سنان؟ گفته بود شیخ سلسو بکه من ابوال مالایوک اللحمو، این میگه ما یخرجه. به همین جهت هم ملاقات با این امور نمیتونه باعث نجاست بشه. استدلال های مرحوم آقای خویی گفت. خب اگر همینجا بحث رو تمام میکردیم میگفتیم ما نجاست یعنی نجس العینهای ما یعنی بول و قائد فقط در خارج نجس العینند، اما در داخل بدن منجس نیستن، لذا ملاقات با اونها باعث تنجیس نمیشه. اما به نظر میرسه نه، ارتکاز عرفی خلاف اینه. اون نکته چهارم که گفتن همون بیان دیگریست از همون القاء خصوصیت. منطقه القاء خصوصیت کار معمولا فقیه، ارتکاز به یه نوعی بیان دیگری از همونه، عرفیه. عرف واقعیت اینه اگه بهش بگی بول و عذره، فرقی بین بول و عذره در خارج یا در داخل بدن نمیذاره. میشه مطمئن شد که اینجور جاها قید و قید قالبی میدونه، میشه مطمئن شد اینجور جاها قائل به القاء خصوصیته. ببینیم، اما به نظر میرسه ارتکاز عرفی بین ملاقات شیء خارجی با عذره و بول در داخل شکم یا ملاقات در خارج فرقی نمیذاره، یعنی حکم رو متعلق به ذات اینها میدونه. به عبارت دیگه ما یخرج و قید قالبی به حساب میاره. از عناوینی مثل اصابت به سو یا لگدمال شدن توسط پا، اینا القاء خصوصیت میکنه. ولذا میشه گفت یا حکم مربوط به ذات، حکم مربوط به ذات عذره و بوله و اصلا هیچ فرقی بین داخل و خارج نیست، عرفاً. یا بگیم ادله‌ای که حکم رو بر عذره خارجی و بول خارجی ثابت میکنه بیش از اینو نمیگه، در رابطه با داخل دلیل نداریم، ولی ارتکاز عرفی بین این حکم و نجاست عذره و بول خارجی و عذره خارجی فرقی نمیذاره، قائل به ملازمه است. این همونیست که دیروز آخر کار از مرحوم آقای صدر هم خوندی، میگفت ارتکاز عرفی اینه که اینا با هم یکی هن. نمیتونی شما اگه بگی آقا بول یا عذره نجسه، بگی داخل بدن پاک خارج پاک نیست، این عرف نمیفهمه. خب آقای خوی استدلالش چی بود؟ آقای خوی استدلالش این بود که یه بلله‌های رطوبت‌های از بدن خارج میشه و اینها محکوم به طهارت، در حالی که اینها با بدن ملاقات میکنه، قبل از او بول ملاقات کرده، قبلش بول ملاقات کرده، بعد اینا ملاقات میکنن. اگر بول در داخل بدن منجس بود، خب باید این بدنه رگ، بدنه روده رو نجس میکرد، بدنه مخرج رو نجس میکرد، اون وقت بعد این بللم با نجس برخورد میکرد، نجس میشد. استدلال ایشون این بود. دو تا استدلال داشت، به نظر استدلال کامل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نهایت این دلیل بر این میشه که اینها در داخل بدن باعث نجاست دیوارهای داخلی بدن نمیشن، اما شیء خارجی بره با اونا برخورد کنه شاید منجس بشه. عبارت رو ببینیم، وقت نداریم. اما استدلال های مرحوم خویی نیز در این بحث قابل مناقشه است، چرا که طهارت بلل خارج از مجاری بول، این طهارت بلل استدلال آقای خویی، اینا نهایتا ثابت میکنه که بدن به سبب ملاقات با عذره و بول خارجی، بول داخلی نجس نمیشه، بدن نجس نمیشه، در حالی که ارتکاز عرفی ما نمیگه بدنت نجسه. ارتکاز عرفی میگه ملاقات با اینها در خارج و داخل، نه بدن، ملاقات شیء خارجی. ارتکاز عرفی حکم میکنه به ملازمه بین نجاست ملاقی با عذر و بول خارجی و نجاست چیزی غیر از بدن که از بیرون بدن وارد بدن شده با عذره و بول داخلی، خود بدن و بال اصلا ملازمه اتفاقا نداریم، اونجا ملازمی وجود نداریم. خب برخلاف مشهور همه به نظر میرسه مطابق قاعده باید قائل به نجاست بشیم، لذا میگیم طبعا احتیاط. چرا میگیم احتیاط؟ به خاطر اینکه خب اولا کلی آدم مخالفمونه، بعدم چون قطع که نداریم عدلمون از همه اصالت و طهارت هست، لذا میگیم احتیاط در نجاست اشیاء خارجیست که در داخل بدن با عذره یا بول ملاقات میکنن. اما فرقی در اینجا بین اون چیزی که از بلع وارد بدن میشه و ملاقات میکنه یا چیزهایی که از مخرج دیگر وارد بدن میشن وجود نداره، و در این مسئله ظاهرن هرچی گشتیم خیلی متفردیم. این وحدت ترسناکه در این مسئله. انشاءالله تا شنبه.